أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر رسیدیم به طبقات هفتگانه اجتماعی و این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام که فرموده است: فالجنود بإذن الله حصون الرعیه و زین الولات و عز الدین و سبل الامن و لیس تقوم الرعیت الا بهم. در این مورد کمی صحبت کردیم و اما ادامه مطلب. تعبیر به اذن الله را توضیح دادیم و عرض کردیم که سه وجه میتوان برای این به اذن الله مطرح کرد. فالجنود به اذن الله حصون الرعیه، سپاهیان به اذن خداوند متعال دژها و پناهگاه های رعیت هستند. نکته اول این است که کلمه جنود به معنای لشکریان اختصاص به نیروهای نظامی که ما امروزه تحت عنوان ارتش میشناسیم و یا در ایران ارتش و سپاه وظایف نیروهای نظامی را بر عهده دارند، علاوه بر ارتش نام سپاه پاسداران را هم به کار میبریم، اختصاص به اینها ندارد و جنود یک کلمه عام نیست که هم شامل نیروهای نظامی میشود هم شامل نیروهای انتظامی. این مطلب از تعبیراتی که امیرالمؤمنین علیه السلام برای جنود به کار می‌برد و در واقع در قالب این تعبیرات وظایف جنود را بیان می‌کند فهمیده می‌شود. یعنی این که حسن رعیت بودن، زینت ولات بودن، عزت دین و سبل ایجاد امنیت بودن، اینا هیچ کدام اختصاص به نیروهای نظامی نداره، شامل نیروهای انتظامی هم می شود. پس هم خود کلمه جنود عام است، جندی که مفردش هست، هم بر نیروی نظامی اطلاق می شود هم بر نیروی انتظامی، و هم این که وظایفی که آن حضرت در قالب اوصاف برای جنود مطرح می فرماید شامل هر دو دسته می شود. از این دو قرینه نشان می ده که کلمه جنود به معنای عام به کار رفته، نیروهای نظامی و انتظامی را در بر می گیرد. این نکته اول. نکته دوم این است که حضرت می فرماید فالجنود بإذن الله حصون الرعیه و زین الولات، چهار ویژگی را برای جنود بیان می کند. این چهار ویژگی صرفاً عبارت پردازی های ادیبانه نیست، بلکه این چهار تا ویژگی هم نشان دهنده وظایف جنود است اولا، و هم نشان دهنده رویکرد اسلام است به موضوع نیروهای نظامی و انتظامی. رویکرد اسلام به موضوع نیروهای نظامی و انتظامی این است که این نیروها را حصون رعیت می داند، زین ولات می داند الی آخر با این توضیحاتی که عرض خواهیم کرد. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که در این موضوع که موضوع عام طبقات اجتماعی هست و سپس وظایفی که برای هر کدام از این طبقات بیان شده، در واقع ذی حق جامعه اسلامی است. به ما هو مجتمعون، یعنی اگر در جامعه اسلامی دولت اسلامی جنود را به شکلی که حصون رعیت باشد، به شکلی که زینت والیان باشد و دیگر صفات مذکور در این عهدنامه را داشته باشد، به این شکل جنود را سازماندهی نکند، آنگاه حق جامعه ضایع شده، آنگاه جامعه به ما هو مجتمعون، المجتمع الاسلامی به ما هو مجتمعون مطالبه کننده این حق باید باشد. و ما قبلا عرض کردیم هر جا که حقی به جامعه تعلق می گیرد، مطالبه این حق توسط نمایندگان جامعه انجام می شود. این نمایندگان چنان که به تازگی در جلسات گذشته هم گفتیم، این نمایندگان ممکن است نمایندگان انتصابی باشند، ممکن است نمایندگان انتخابی باشند. منظور ما از نمایندگان انتصابی همون کسانی است که شریعت اسلام به آنها اجازه تصدی امور حسبیه را داده، که در درجه اول عبارتند از فقهای جامع شرائط و در درجه بعد، یعنی در صورت فقدان فقهای جامع شرائط یا مبسوط الید نبودن آنان، نوبت میرسد به عدول مؤمنین، مؤمنین عادل، و در درجه بعد از آنها، یعنی اگر مؤمنین عادل هم نباشند و یا مبسوط الید نباشند، نوبت میرسد به فساق مؤمنین، مؤمنین فاسق. مؤمنین فاسق به کسانی گفته می شود که فقیه نیستند، یک، دارای وصف عدالت به معنای دقیق کلمه هم نیستند، دو، اما مؤمنند، یعنی اعتقاداتشان درسته و نفوذ کلام و بستید برای انجام امور حسبیه را دارند و اطلاعات لازم در این زمینه را هم دارند، هم قدرتش و هم اطلاعات لازم را برای انجام امور حسبیه دارند. به اینها گفته می شود مؤمنین فاسق. پس فساق مؤمنین به معنای عرق‌خور و قمارباز و نمیدانم عرض شود کسانی که مرتکب فسق و فجور می شوند به شکل‌های آشکار و زننده نیست. منظور کسی است که دارای ویژگی عدالت نیست. خب حالا کسی که دارای ویژگی عدالت نیست، ممکنه در اثر اصرار گناه صغیره موجب شده باشد که عدالت برای او تحقق پیدا نکند. به هر حال کسی که میخواد متصدی امور حسبیه بشه، به تناسب تصدی چنین جایگاهی باید فردی باشه که مورد اعتماد مردم هم باشد. پس وقتی میگیم فساق مؤمنین، این کلمه فساق اطلاق نداره که بگیم بله هر انسان صحیح العقیده‌ای که به واسطه صحت عقیده نام مؤمن بر او اطلاق بشه، مشمول این عبارت است. بنابراین ولو این مؤمن فاسق، مؤمن شرابخور و عرصود قمارباز و امثال اینها باشه، نه، به تناسب حکم و موضوع که میخواهد چنین مؤمن فاسقی متصدی امور حسبیه بشود، باید فردی باشد که صلاحیت تصدی امور حسبیه را علمن و عملن داشته باشد ولو در پایین ترین درجه که از او تعبیر می شود به مؤمن فاسق، و الا اگر کسی باشه که بخواد متصدی امور حسبیه بشود و مردم به او اعتماد نکنن، خود همین تصدی امور حسبیه باعث چه خواهد شد؟ باعث ایجاد آشوب و دو دستگی و چند دستگی در میان مردم خواهد شد. یعنی مردم میگن آقا چرا تو، چرا دیگری این کار رو نکند؟ به چه دلیلی تو آمدی متصدی شدی؟ از کجا معلوم که درست رفتار کرده باشی؟ بلکه نه، تو خواستی منافع خودت را تأمین بکنی. مؤمن فاسق مانند بعضی از شاهانی که در طول تاریخ آدمهای خدومی بودند ولی صفت عدالت نداشتند. مثلا میگن شاه عباس صفوی چه کارهایی هم میکرده است ولی خدمتهای زیادی هم به مردم ایران و شیعیان کرده، کشور را از دست برد اجانب و اینها محفوظ داشته، مرزها را امن کرده، وحدت ملی ایران را حفظ کرده، علما را تمکن داده است که اجرای حدود بکنند و الی آخر. بنابراین وقتی گفته میشه مؤمن فاسق، منظور چنین افرادی است. بسیار خوب. اینها افرادی هستند که با اجازه شارع مقدس میتوانند متصدی این کار بشن. منتها نکته‌ای که عرض کردیم این بود که تصدی امور حسبیه نیاز دارد به چی؟ نیاز دارد به بسته ید. به نحو مطلوب کی حاصل می‌شود؟ زمانی که فرد نافذ الکلمه باشد. نافذ الکلمه بودن یعنی چی؟ یعنی مقبولیت مردمی داشتن. این را فرمودید از نفوذ کلمه، که در واقع عبارت اخرای بسته ید است، یا به تعبیر دیگر شرط لازم برای حصول بسته ید به نحو مطلوب است، ما استفاده میکنیم که هر مؤمن فاسقی نمیتوانه متصدی امور حسبیه بشه. در امور حسبیه اجازه تصدی امور حسبیه رو شارع مقدس داده، بدون این که این افراد نماینده مردم باشن. نماینده نیستن ولی مقبولیت عمومی باید داشته باشن. فرق نماینده با دارا بودن مقبولیت عمومی اینه که در نمایندگی مردم میاین میگن آقای الف، ما شما را به عنوان نماینده خودمان برگزیدیم. در مقبولیت عمومی چنین انتخابی از ناحیه مردم صورت نمیگیره، بلکه چه میشود؟ بلکه یک فردی مثلا مثل شاه عباس میاد قدرت را به دست میگیره، مثل شاه اسماعیل، مثل شاه طهماسب صفوی میاد قدرت را به دست میگیره، مردم هم رضایت میدن. مردم عملا با اطاعت کردن از دستورات او بدون خوف، با به قول امروزی ها به تعبیری که در حقوق به کار میره، در علم حقوق به کار میره، با فرمانبرداری مدنی نشان میدهند که نسبت به حکومت این شخص رضایت دارند. خب چنین شخصی با انتخابات عمومی تعیین نشده، بنابراین نماینده منتخب مردم نیست. مصداق فقیه جامع و شرایط هم که نیست، چون دارای قوه فقاهت و اجتهاد نیست. مصداق مؤمن عادل هم نیست، چون اصرار بر گناه صغیره از او سر میزند، یا گاهی گناهان کبیره نظیر غیبت و امثال اینها ممکن از او صادر بشود. بنابراین میشود مصداق مؤمن فاسق. برای تصدی امور حسبیه همونطور که آقایان فقها فرمودند، این سلسله مراتب رعایت میشه. در مرتبه اول فقیه جامع و شرایط، اگر موجود نبود و یا اینکه بسته ید نداشت، نوبت میرسه به مؤمن عادل، و اگر مؤمن عادل هم موجود نبود یا وصیت نداشت، نوبت میرسه به مؤمن فاسق. را مطابق نظر مشهور در میان فقهای امامیه، بین این موارد سگانه رابطه ترتیب برقرار است. یعنی تا زمانی که فقیه جامع و شرائط هست نوبت به مؤمن عادل نمیرسه، تا زمانی که مؤمن عادل هست نوبت به مؤمن فاسق نمیرسه. برخی از فقهای امامیه مثل مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آیت الله عراکی معتقدند که در آن دسته از امور حسبیه که نیاز به اعمال ولایت ندارد، مثل تأمین نظم و امنیت، در این قسمت ترجیحی برای فقهای جامع و شرائط بر مؤمن عادل و مؤمن فاسق وجود ندارد. یعنی فقهای جامع و شرائط با اون دو دسته دیگر هم عرض قرار می گیرند. البته این نظر خلاف مشهوره. خیلی خوب، چی داشتیم عرض میکردیم؟ عرض کردیم که فالجنود و بإذن الله حصون الرعیه الی آخر در بردارنده حقی از حقوق جامعه اسلامی است. ارتباط این موضوع با حقوق بشر اینه. عنوان بحث ما فقه حقوق بشر است. در این عهدنامه ما با مواردی روبرو میشیم که حقوقی از حقهای فردی بیان شده و همچنین با مواردی روبرو میشیم که حقوقی از حقهای جمعی بیان شده. یکی از اون حقهای جمعی اینجاست، یکی از اون حقهایی که تعلق گرفته به جمع مسلمین، نه کل واحد واحد. یعنی مطالبه کننده این حق جامعه اسلامی است. به ما هو مجتمعون، عرض کردیم جامعه اسلامی این حق را از دو طریق میتواند مطالبه کند. یک، از طریق نمایندگان انتصابی خود، یعنی نمایندگانی که شارع آنان را نماینده مردم قرار داده، آنان را مدافع حقوق مردم قرار داده، یعنی همان متصدیان امور حسبیه، و همون ترتیبی که گفتیم نظر مشهور بیان کرده است. دسته دوم از نمایندگان انتخابی هستند. یعنی مردم می توانند قبل از آن که یک فقیهی یا یک مؤمن عادلی یا یک مؤمن فاسقی بخواد متصدی این امور بشود، خودشان اقدام بکنند، دور هم جمع بشن، بگن آقای فقیه عادل، آقای فقیه الف که شما را جامع و شرائط می دانیم، ما شما را انتخاب میکنیم برای آن که تصدی امور حسبیه جامعه را به عهده بگیرید. خب این امکان پذیره، همانطور که در صدر اسلام وجود داشت و امیرالمومنین علیه السلام این شیوه را امضا کرد و دلایل متعددی که در جای خودش بیان شده و الان محل بحث ما نیست. بسیار خوب، پس نکته دیگری که ما در خصوص این عبارت بیان کردیم این بود که ما هو وجه الربط بین هذه العباره و امثالها و بین حقوق الانسان، رابطه بین این عبارات امیرالمومنین علیه السلام و نظائر این عبارات که در عهدنامه متعدد است با موضوع حقوق بشر که محل بحث ماست چیست؟ در پاسخ این سوال عرض کردیم که یک دسته از حقهایی که امیرالمومنین در این عهدنامه بیان می‌فرماید حقهای فردی است که تعلق گرفته به کل واحد واحد من افراد المسلمین. دسته دوم حقهای جمعی یا اجتماعی است که تعلق گرفته به جامعه به وصف جامعه بودنش، یعنی مجتمع آن حق را مطالبه می کند. بعد پاسخ دادیم که مجتمع چگونه مطالبه می کند؟ عرض کردیم از طریق نمایندگان. این نمایندگان الممثلین على قسمین، قسم منصوبون و قسم آخر منتخبون. بسیار، مطلب بعدی، نکته بعدی، فالجنود بإذن الله حصون الرعیه، لشکریان، سپاهیان به همان معنای عامش که شامل نیروهای نظامی و انتظامی هر دو می شود، چهار ویژگی باید داشته باشند. ویژگی اول آن است که اینان دژهای مردم محسوب می شوند، پناهگاه های مردم محسوب می شوند. پس تقویت جنود موجب تقویت مردم است و تضعیف جنود موجب قرار دادن مردم در معرض خطرات جدی است. همانطور که هر کسی و هر جامعه‌ای باید یک پناهگاهی داشته باشد، پناهگاه جامعه اسلامی جنود است. ببینید چقدر مهمه. پناهگاه بودن وقتی معنا پیدا میکنه که بین مردم و جنود یک رابطه دوستی، علاقه و محبت فیما بین وجود داشته باشه. هم مردم دوستدار ارتش باشند، دوستدار نیروهای نظامی و انتظامی باشند، و هم ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی محب مردم باشد. اون شعاری که در ایران زیاد مطرح میشه، میگن ارتش فدای ملت. این خیلی نکته مهمی است. یک شعار فقط نیست، بلکه یک رویکرد است. ارتش باید اینجور باشه. اینطور نباشه، نه وظیفه خودش را به درستی میتوانه انجام بده و نه اینکه مردم از وجود این ارتش احساس امنیت میکنند. برای اینکه مطلب واضح تر بشه، اوائل انقلاب را به خاطر بیارید. البته خب دوستانی که در اون زمان متولد نشده بودن توی فیلم ها و اینها میتوانند نگاه بکنند. اوائل انقلاب مردم ایران نسبت به ارتش به عنوان دشمن رفتار میکردن. چرا؟ چون ارتش مدافع رژیم شاهنشاهی بود. بعد که انقلاب بالا گرفت، با تدبیر حکیمانه که مرحوم امام به خرج داد، ارتش نه در مقابل مردم بلکه در کنار مردم قرار گرفت. مردم آمدن و شاخه های گل به نظامیان هدیه دادند، نظامیان را در آغوش گرفتند، نظامیان از اطاعت از فرماندهان خودشان که آنان را وادار به شلیک به سوی مردم می کردند خودداری کردند. گروه بزرگی از همافرها آمدند خدمت مرحوم امام و ابراز وفاداری نسبت به امام کردند. خب اینها یعنی همین دیدگاهی که امیرالمومنین علیه السلام دارد اینجا بیان می‌فرماید. جنود باید حصون رعیت باشند، ارتش باید فدای ملت باشند. آن زمان است که وقتی می‌بینید یک فرمانده ارتشی، یک فرمانده نظامی مانند شهید سردار قاسم سلیمانی به شهادت می‌رسه، چه تشییع عظیمی از این بزرگوار صورت میگیره. این واقعا قابل تأمله. چگونه یک شخصی مانند مرحوم سلیمانی اینطور در دل مردم نفوذ کرده؟ جز این است که به عنوان یک ارتشی خود را فدایی ملت میداند و ملت هم این را احساس کردند. مرحوم قاسم سلیمانی کسی نبود که زیاد اهل تبلیغ باشه، جاهای مختلف زیاد سخنرانی بکنه، و اون مقدار سخنرانی ها هم که داشت محدود بود. معذالک من خودم تعجب کردم، فکر نمی کردم که این جمعیت عظیم برای تشییع این شهید بزرگوار حرکت بکنه. حتی یادم میاد یکی از بستگان ما که اصلا اعتقادی به انقلاب نداره، از اون اولش هم با انقلاب موضع داشته، یکی از اولین کسانی که به من تسلیت گفت همین آقا بود و واقعا خودشم متأثر بود. با این که نسبت به انقلاب موضع داشت از اول و هیچ وقت کسی که انقلابی محسوب بشه این نظام را قبول داشته باشه در این سلک قرار نگرفت، ولی از شهادت سردار سلیمانی متأثر شده بود و شاید اولین کسی یا یکی از اولین کسانی که به من تسلیت گفت همین آقا بود. این خیلی نکته مهمیه، نشان میده که چقدر اهمیت دارد که ارتش واقعا دژ و پناهگاهی باشد برای مردم. بسیار خوب، حصون الرعیه، این وظیفه اولی است که ارتش بر عهده دارد و ضمناً ویژگی ارتش هم هست. اگر یه موقعی کسی آمد دم در، شما بفرمایید که ما معطل نکنیم دوستان. ویژگی دوم که نشان دهنده دومین وظیفه ارتش هم هست، تعبیر ارتش که میگم تعبیر همراه با مسامحه است، منظور من همونطور که عرض کردم نیروهای نظامی و انتظامی هر دو هست، نه فقط نیروهای نظامی. دومین وظیفه و ویژگی این است، زین الولات، زینت والیان است، زینت زمامداران است. چرا؟ توضیح مطلب این است، وظیفه اصلی زمامدار اعمال حاکمیت است. وظیفه اصلی زمامدار اعمال حاکمیت یا به تعبیر فقهی اعمال ولایت و قدرت است در جهت تأمین اهداف الهی، و این هدف یعنی اعمال قدرت و حاکمیت در جهت تأمین اهداف الهی جز با لشکریان و نیروهای نظامی و انتظامی حق مدار تأمین نمی شود. پس اگر والیان می‌خواهند برای خودشان زینتی را فراهم کنند، یعنی در نظر مردم مزین باشند، آراسته باشند، بزرگترین زینت آنان برخورداری از یک ارتشی است که به اذن الله فعالیت می‌کند، ارتشی که امیرالمومنین در اینجا اون ارتش را تصویر فرموده. وظیفه و ویژگی سوم، عز الدین، نیروهای نظامی و انتظامی عزت دین هستند. منظور از عزت در اینجا قدرت است. کلمه عز و واژه عزیز که از عزت گرفته شده در لغت به معنای هر چیزی است که رسیدن به آن سخت باشد. به همین دلیل به زمینی که عبور از آن زمین سخت است و به سختی میتوان از آن عبور کرد گفته میشود اردن عزاز، عزاز با عین و زا، زای اختر را، همین زایی که در عزیز هست. اردن عزاز یعنی زمینی که به سختی میتوان از آن عبور کرد. همینطور هر چیزی که دسترسی به آن مشکل باشد به آن میگویند عزیز. علاوه بر این به افراد قوی و نیرومند هم که غلبه بر آنها مشکل است گفته می شود عزیز. واژه عزت در اینجا به معنای قدرت آمده. عز الدین یعنی سبب قدرت دین هستند این جنود، لشکریان، این نیروهای نظامی و انتظامی سبب قدرت دین هستند. خب چقدر تعبیر دقیقی است؟ عرض کردم این تعبیرات صرفا یک سلسله عبارت پردازی های ادیبانه نیست. نیروهای نظامی و انتظامی سبب قدرت دینند. چطور؟ زیرا اهداف دینی را در جامعه پیاده می کنند. مثلا یکی از اهداف دینی مقابله کردن و خنثا کردن اقداماتی است که موجب برهم زدن امنیت کشور و یا امنیت مردم می شود. مرزها را ناامن می کنند یا برای مردم ایجاد خوف و وحشت می کنند. خب نیروهای نظامی و انتظامی وظیفه دارند که با این خطرات مقابله بکنند. این مقابله در واقع مصداق واضح امر به معروف و نهی از منکر با اعمال قدرت است. امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله دارد دیگه، درسته؟ مرحله اول چی آقا؟ امر و نهی در حد انزجار قلبی. انزجار قلبی که فقط در قلب بماند، نه، انزجار قلبی که در چهره نیز آشکار بشود. مطابق اون روایت که پیامبر اکرم فرمود با اهل معاصی به وجوه مکفهره ملاقات کنید. مکفهره با های حوض دو چشم به اصطلاح فارسی. وجوه مکفهره یعنی چی؟ یعنی چهره های در هم کشیده، یعنی چهره ای که نشان میدهد شما از رفتار این فرد معصیت کار ناراحت و ناراضی هستید. خب اولین مرحله امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از انزجار قلبی که در چهره ظاهر میشه. مرحله دوم امر و نهی لسانیه. مرحله سوم امر و نهی بالقدره. اون امر و نهی بالقدره را نیروهای نظامی و انتظامی انجام میدن. پس در واقع نیروهای نظامی و انتظامی با این امر به معروف و نهی از منکری که با قدرت آن را انجام میدهند میشوند مصداق عزت دین، یعنی مصداق قدرت دین، یعنی موجبات قدرت دین را در جامعه فراهم میکنند، موجبات عزتمندی دین را در جامعه فراهم میکنند. و سبل الامن، چهارمین وظیفه‌ای که امیرالمؤمنین برای جنود بیان میکند و به تعبیر دیگر ویژگی چهارم آن است که آنان را سبل امن میداند، یعنی طرق امنیت کشور، امنیت مردم و امنیت کشور به وسیله نیروهای نظامی و انتظامی فراهم می شود. همانطور که قرآن می فرماید اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو وکن، از این طریق دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید. یعنی مردم باید از آنان نه تنها نترسند بلکه در وجود آنان احساس امنیت بکنند. این ترس باید در دل دشمنان کشور و دشمنان مردم ایجاد بشود. خب پس به واسطه ترساندن دشمنان امنیت را در کشور برقرار می کنند، اهم از این که دشمنان داخلی باشند و یا دشمنان خارجی. و این مطلبی است که ما به وضوح آن را می توانیم احساس بکنیم. هر چقدر ارتش ما قوی تر میشه، نیروهای نظامی و انتظامی ما قوی تر میشن، مردم بیشتر احساس امنیت میکنن، در راهها با امنیت بیشتری حرکت میکنن، شبها با احساس امنیت میخوابند، در روابط مختلفی که با یکدیگر دارند احساس آسودگی بیشتری میکنن. ولیس تقوم الرعیت الا بهم، انشاءالله جلسه آینده مطرحش خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.